5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تجمع و تحصن دانشجویان امروز نیز ادامه یافت. تظاهرات عمومی روز دوشنبه نیز در چندین شهر ایران برگزار شد. همسر منوچهر بختیاری به اعطا نشدن مرخصی به این زندانی بیمار اطلاع می دهد. درود شنوندگان ارجمند. تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی امروز نشان می‌دهد دانشجویان در دانشگاه‌های متعددی از کشور از جمله دانشگاه‌های امیرکبیر، بهشتی، علامه و خوارزمی در تهران و دانشجویان چند شهر دیگر دست به تحصن اعتراضی زدند. در برخی دانشگاه‌ها از جمله در دانشگاه علامه راهپیمایی و سر دادن شعارهای اعتراضی از بامداد امروز جریان یافته است. امروز دانشجویان دانشگاه یزد نیز در اعتراض به تعلیق 150 دانشجو و بازداشت بسیاری دیگر دست به تحصن زده و دانشگاه خبرنگاران مشهد هم کلاس‌های خود را تعلیق کردند. تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از دانشجویان تعلیقی نیز همچنان جریان دارد. گزارش از ایران از برگزاری تظاهرات عمومی در روز دوشنبه در چندین شهر از جمله در تهران، عراق، تبریز، رشت، کرج، بندرعباس و سنندج حکایت دارند. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از کشته شدن یک جوان در عراق شامگاه گذشته، جوانان با سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی اعتراضات خود را آغاز کردند که با هجوم ماموران حکومتی به درگیری منجر شد. شامگاه گذشته ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از حمله ماموران بسیج به شهرک اکباتان و پرتاب بمب صوتی به سوی خانه‌هایی که از آنها صدای اعتراضات بلند بود حکایت داشت. همسر منوچهر بختیاری در پیامی که برای رادیو فردا فرستاده از وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی و با اشاره به بیماری‌های آقای بختیاری به اعطا نشدن مرخصی به او اعتراض کرده است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 است که با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. سارا عباسی در این پیام با اشاره به گذشت 550 روز از زندانی شدن همسرش نوشت که این زندانی سیاسی اکنون 112 روز است که در تبعید و انفرادی زندان قزوین در حبس است. وی تاکید کرد با وجود اینکه منوچهر بختیاری حدود 6 ماه است، به شدت بیمار است، اما از اعطای مرخصی به او خودداری می شود. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری نیز همچنان در حبس است. جلسه مجلس شورای اسلامی جهت طرح استیضاح وزیر صنعت امروز تشکیل و در نهایت رضا فاطمی امین در سمتش ابقا شد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان به رادیو فردا میگوید
رأی مجلس وزیر صنعت نشون میده که به هر حال نمایندگان حتی اون تغییرات ظاهری یا به تعبیر خودشون جراحی ظاهری رو هم نمیتونن اجرا بکنن و از تغییرات در دولت ناتوان هستن. به هر حال وزارت صنعت هم یک وزارتخونه به تعبیری پولدار هست و این وزیر صنعت تونست که با وعده هایی که به نمایندگان داد در نهایت رأی اعتماد بگیره و این برای مجلس به هر حال به خصوص اینکه نمایندگان سال آینده قصد انتخاب دوباره رو دارن وضعیت نامناسبی را ایجاد میکنه و مجلس را کاملا عاجز نشون میده که حتی نتونسته یک وزیر را در این شرایط استیضاح بکنه، چون قبلا هم استیضاح وزیر صنعت مطرح بود اما به هر حال هیئت رئیسه از اون جلوگیری میکرد و الان هم که در نهایت به صحنه علنی رسیده نمایندگان نتونستن وزیر را استیضاح بکنن. این نشون میده که به هر حال اون امتیازاتی که وزرا به نمایندگان میدن در وضعیت فعلی خیلی مهمتر هست از اون خواسته هایی که نمایندگان در فضای عمومی دارن، یا به تعبیری خواسته هایی که مردم دارن که حداقل مجلس بتونه با ناکارآمدی وزرای دولت برخورد بکنه.
مواردی که طرح شده بود برای استیضاح وزیر صنعت چه بود؟
بحث های مختلفی مطرح بود، از جمله بحثی که وزارت صنعت در یک اقدامی اعلام کرده بود که برچسب قیمت رو حذف میکنه و این باعث یک سری نابسامانی ها در فروش محصولات شده بود. موضوع افزایش قیمت در حوزه های مختلف مانند آهن، سیمان یا فولاد و دیگر محصولات از جمله موضوعات استیضاح بود. به هم ریختگی در وضعیت خودرو که به هر حال همچنان ادامه داره، هم موضوع فروش خودروها و هم تولید خودروها از دیگر موضوعات مورد نظر نمایندگان بود. بحث هایی که به هر حال به حوزه عملکرد خود وزیر مربوط می شود، از جمله اینکه در جلسات مربوط به پولشویی شرکت نمی کنه یا اینکه از طریق صدا و سیما تبلیغات غیر واقعی انجام میده، چون که به هر حال مدیر کل روابط عمومی وزارت صنعت هم از خبرنگاران سابق صدا و سیما بوده. اینها بحثایی بود که به هر حال در توسط برخی از نمایندگان منتقد مطرح شد.
یک نماینده هم گویا گفته بود در جلسه مجلس شورای اسلامی که وزیر صنعت عده‌ای از افراد خانوادهش رو وارد وزارت خانه کرده.
به هر حال این موضوع استخدام های فامیلی با وجود وعده‌ای که داده شده در دولت آقای رئیسی یک مسئله است. البته وزیر صنعت استخدام برخی از افراد فامیل خودش از جمله برادر همسرش رو تکذیب کرد، ولی به صورت کلی پاسخ داد و درباره موارد متعددی که به هر حال درباره استخدام فامیلی معاونان او یا دیگر افراد مطرح شده بود پاسخ نداد و در واقع فقط بحث شخصی خودش رو مطرح کرد.
احسان مهرابی بود، روزنامه نگار در آلمان.
10 سال 11 سال
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
17:08 ایران. پروفسور داریوش فرهود از پیشگامان معاصر دانش ژنتیک ایران شامگاه گذشته تایید کرد که به مدت 26 ساعت توسط 2 نفر که لباس مشکی داشتند و مانند ماموران بودند ربوده به مکان نامعلومی منتقل و بازجویی شد. این دانشمند 84 ساله به ایسنا گفت تا لحظه آخر نمیدانست که آیا ماجرای او ختم به خیر خواهد شد یا نه. کارکنان کلینیک ژنتیک به ریاست پروفسور فرهود گفته بودند که رد پای وی از بامداد روز یک شنبه ناپدید و بلافاصله احتمال ربودن و بازداشت این دانشمند برجسته مطرح شده بود، زیرا به صراحت از خواسته های مردم ایران پشتیبانی کرده بود. دکتر محمود مرادخانی، چشم پزشک در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
همجوری که شاهدیم اعتراضات به حق مردم را رژیم تنها با سرکوب پاسخ میده و البته این بار اولی نیست که سرکوب میکنه جوانان ما، دانشمندان ما و به طور کلی مردم ما را میکشه. اخباری که آمده حتی به جامعه پزشکی اینها رحم نکردن و فرد مسنی مثل آقای پروفسور که دستگیر شد و یه مدتی مورد بازجویی قرار گرفت رو هم بهش توهین کردن و اهانت کردن و این چنین واقعا نقض حقوق بشر، نقض حقوق مردم را و شهروندان را انجام دادن. من فکر میکنم این گونه سرکوب ها تنها نتیجهش برانگیخته کردن و خشن کردن خشم مردم نسبت به این رژیم خواهد بود.
آقای دکتر مرادخانی، در مورد خانم دکتر پریسا بهمنی، جمهوری اسلامی مدعی مرگ ایشون، این جراح، در تصادف رانندگی شد که پزشکان، شاهدان و دوستان او رد کردند و گفتند که در برابر ساختمان نظام پزشکی در تجمع مسالمت‌آمیز پزشکان ایشون به ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شد.
بله دقیقا همینطوره، به ضرب گلوله کشته شد و اینها میبینید که دروغ‌های بیشماری میگن. برزا دروغ‌های جمهوری اسلامی کسی باور نمی‌کنه. مردم ایران الان واقفند و مطمئنند که تمام جنایت‌هایی که به دست این رژیم انجام شده از ابتدا مسئولش خمینی و خامنه‌ای بوده و هست. و همین الان هم شنیدم اخیراً بازارچه‌ای را در آبادان با آتش کشیدن. قضیه شاهچراغ هم که یکی از توطئه‌های خود این رژیم بود، بعضی اینا همه کارهایی است که مثل جریان سینما رکس آبادان رژیم و بعضی جامعه آخوندی و روحانیت در اون موقع و الان هم روحانیت که در قدرت انجام میدن برای اینکه مردم رو سرکوب بکنن و برای اینکه قدرت خودشون ادامه بدن.
آقای دکتر مرادخانی، الان این تظاهرات عمومی در ایران که نزدیک 2 ماهه که ادامه داشته و بسیار خونین و مرگبار هم بوده برای تظاهر کنندگان، سرکوب خونینی که حاکمیت داشته ماموران حکومتی، این رو فکر میکنین که به چه سرانجامی خواهد انجامید؟
من امیدوارم که به سرانجام خوبی برسه. مثلا اینی که بایستی در مقابل این رژیم به هر صورت ایستاد. این رژیم اگر در مقابلش نایستیم امروز به طرف مردم خواهد آمد و قربانی بیشتری خواهد گرفت. فراموش نکنید قربانیان تنها کشته شدگان در خیابان و با گلوله نیستن. قربانیان این رژیم قربانیان اقتصادی هستند. وضع اقتصادی مردم بسیار وخیمه و هر روز مردم شاهد از دست رفتن عزیزانشون هستند به خاطر نداشتن دوا برای درمان، برای نداشتن معیشت برای تغذیه و غیره. به هر صورت این رژیم ناچارن باید در مقابلش ایستاد. البته بهترین راه ها باید انتخاب بشه و کمترین هزینه ها باید داده بشه، ولی چاره‌ای به جز ایستادن و مقابله با این رژیم ما نداریم و مردم به طور کلی نمیتوانند این رژیم را بیشتر از این تحمل بکنند. مشخصه که خشمشون بسیاره و بایستی که به هر صورتی که میتوانند و با کمترین هزینه رفع شر و رفع ظلم از میهنشون بکنند.
دکتر محمود مرادخانی، چشم پزشک در فرانسه. رسانه‌های محلی استان سیستان و بلوچستان امروز از تعطیلی معدن طلای انجیرک واقع در شهرستان تفتان استان به دست تظاهر کنندگان گزارش دادند. عکس‌ها و ویدیوهای منتشره حاکی است شمار بسیاری از تظاهر کنندگان با راهی شدن به سوی محل معدن اجازه استخراج طلا را نداده معدن را تعطیل کردند. این دومین اقدام از این دست است و پیشتر در 26 مهر نیز گروهی از مردم محل دستگاه و ماشینالات معدن را جمع آوری کرده بودند. معدن طلای تفتان از بزرگترین معادن طلای ایران به شمار می رود. هنوز مقامات جمهوری اسلامی به گزارش‌ها در این باره واکنشی نشان ندادند. و مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت در زاهدان در پیامی تازه نوشته که اکنون مردم ایران از عملکرد مسئولان خسته شدند و این سوال را مطرح کرد که آیا حکومت باید در پاسخ به سرکوب، زور و سرنیزه متوسل شود. وی در پی کشته شدن دست کم 90 تن توسط ماموران حکومتی در شهر زاهدان از جمهوری اسلامی انتقاد کرده، شخص رهبر جمهوری اسلامی را مسئول آن فاجعه معرفی کرده است. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.